و حالا بهمن باستانی و مشروح تازه ترین خبرها تا این لحظه.
در حالی که نیروهای متحد مخالف طالبان به پیشروی در جنوب افغانستان ادامه می‌دهند، نیروهای آمریکا در حال جستجوی اسامه بن لادن و اعضای شبکه القاعده در این کشورند. اسامه بن لادن هدف اصلی عملیات نظامی آمریکا و متحدانش به افغانستان و نیز مظنون اصلی عملیات تروریستی در جهان طی 3 سال گذشته است. بنابر آخرین گزارش‌ها، فرودگاه قندهار در تصرف نیروهای متحد مخالف طالبان درآمده، اما هنوز شهر قندهار در کنترل طالبان است. قندهار دومین شهر بزرگ افغانستان بعد از کابل مرکز فرماندهی طالبان است. گزارش های دریافتی حاکی است که علارغم تخلیه شهرهای دیگر و تسلیم کردن آن شهرها، طالبان اعلام کردند که قصد مقاومت در قندهار را دارند و در صورت مجبور شدن به تخلیه قندهار به کوها می گریزند و جنگ را ادامه می دهند. ملا عمر رهبر طالبان اعلام کرده است از شمار 31 استان افغانستان، طالبان 4 یا 5 استان را همچنان در تصرف خود دارند. بازپسگیری استان های افغانستان از کنترل طالبان از 6 روز پیش و با آزاد شدن شهر مزار شریف در شمال افغانستان آغاز شد. قطعنامه پیشنهادی بریتانیا و فرانسه درباره افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا تصویب شد. در این قطعنامه ضمن هشدار به نیروهای متخاصم افغان مبنی بر ضرورت خودداری از اعمال خشونت، از 189 کشور عضو سازمان ملل خواسته شده است تا با ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، نیازهای ابتدایی مردم این کشور را برای زیستن پاسخ دهند. در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ضمن تأیید تلاش‌ها و پیشنهادات اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه این سازمان در امور افغانستان، از ایجاد یک دولت انتقالی فراگیر مشتمل از نمایندگان همه گروه‌های قومی افغانستان حمایت شده و خواستار روابط صلح‌آمیز افغانستان با همسایگان شده است. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بدون ذکر مستقیم حضور نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در افغانستان از تلاش‌های حمایت کرده است که امنیت و آرامش افغانستان بعد از طالبان را تضمین می‌کند و کابل را به عنوان پایتخت همه مردم افغانستان محفوظ نگه می‌دارد. روز سه‌شنبه در حالی که بریتانیا، دانمارک، اندونزی، پاکستان و ترکیه اعلام آمادگی کردند که در صف نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در افغانستان حضور داشته باشند، وزیر خارجه جبهه متحد مخالف طالبان دکتر عبدالله اظهار داشت افغانستان به وجود هیچ نیروی بین‌المللی حافظ صلح نیازی ندارد. دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای امداد بین المللی در کابل بازگشایی می شود. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل امروز با انتشار اطلاعیه ضمن اعلام این خبر تأکید کرد که به زودی کارکنان این نهاد به طور اضطراری در کابل مستقر می شوند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برنامه تحت پوشش قرار دادن فوری 10,000 نفر آواره افغان در داخل خاک این کشور را در نخستین مرحله از فعالیت جدید خود دارد. یکی از شعبه های این دفتر روز گذشته در شهر هرات در غرب افغانستان بازگشایی شد. آمریکا اعلام کرد به پاداش همکاری پاکستان با آمریکا در جنگ علیه تروریسم 600 میلیون دلار دیگر به این کشور کمک مالی می‌کند. بر پایه توافقنامه‌ای که امروز در اسلام آباد امضا شد، افزون بر این 600 میلیون دلار کمک‌های مالی جداگانه‌ای برای تأمین امنیت مرزها، امداد به پناهندگان، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با تروریسم در اختیار دولت پاکستان قرار می‌گیرد. همچنین آمریکا توافق کرد که یک اعتبار 300 میلیون دلاری برای سرمایه‌گذاری خارجی در اختیار پاکستان قرار دهد. آمریکا تا یه ماه گذشته یک یارانه اقتصادی 100 میلیون دلاری نیز در اختیار پاکستان قرار داده بود. در دیدار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با رئیس جمهوری و وزیر کشور پاکستان در اسلام آباد، مسائل امنیتی منطقه و نیز آینده افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این دیدارها پاکستان با پیشنهاد ایران مبنی بر ارتقاء کمیسیون مشترک امنیتی به سطح وزیران موافقت کرد و بازداشت و استرداد مجرمین مورد درخواست دو طرف از شمار موارد مورد تاکید دو وزیر کشور بود. وزیر کشور پاکستان در این مذاکرات با ابراز نارضایتی از عدم توازن در روابط دو جانبه اقتصادی اظهار داشت با توجه به اینکه پاکستان خریدهای بازرگانی به ویژه نفت از ایران را افزایش داده است، انتظار دارد که جمهوری اسلامی ایران نیز متقابلا گامهای موثری در این زمینه بردارد. وزیر کشور پاکستان درباره اوضاع افغانستان گفت: به نفع دو کشور است که در مورد تأسیس دولت آینده افغانستان با هم رایزنی و همکاری داشته باشند. پاکستان حامی اصلی طالبان در افغانستان بوده، در حالی که جمهوری اسلامی ایران از نیروهای متحد مخالف طالبان حمایت همه جانبه کرده است. در ایران امروز در آستانه مسابقه فوتبال تیم‌های ملی فوتبال ایران و ایرلند در تهران بار دیگر موضوع جمع‌آوری آنتن‌های بشقابی مورد تأکید فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی قرار گرفت. محمد باقر قالیباف فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بامداد امروز اظهار داشت استفاده از ماهواره بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ممنوع است و پلیس موظف به اجرای قانون است. در هفته‌های اخیر و به دنبال مسابقه فوتبال تیم ملی فوتبال ایران با تیم‌های رقیب در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام جهانی، تظاهرات و گردهمایی‌های صدها هزار نفره در تهران و برخی از شهرستان‌ها روی داد که موجب بازداشت بیش از 1000 نفر شد. مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی تبلیغات سیاسی شبکه‌های تلویزیونی ایرانیان در خارج از کشور را که از طریق ماهواره قابل دسترسی است، در ایجاد این گردهمایی‌های وسیع خیابانی مؤثر می‌دانند. و یک خبر هم درباره میزان بی‌سوادی در ایران. آمارهای رسمی در ایران از وجود 10 میلیون بی‌سواد در کشور حکایت دارد. امروز مدیر نهضت سوادآموزی استان تهران با اعلام اینکه تنها در تهران 1 میلیون بی‌سواد است، گفت در سطح کشور 10 میلیون بی‌سواد و 17 میلیون کم سواد است. مدیر نهضت سوادآموزی استان تهران عده کم سوادان استان تهران را 4 میلیون نفر ذکر کرد. او عده کسانی را که تحت پوشش خدمات مکاتبه‌ای این نهضت سوادآموزی می‌کنند تنها 2000 نفر توصیف کرد و گفت در سال گذشته 6000 نفر در گروه‌های سوادآموزی به فراگیری سواد فارسی پرداختند. بنابراین آمارها در ایران از هر 6 نفر 1 نفر کاملاً بی سواد است و در پایتخت از هر 10 نفر 1 نفر.
مشروع خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. بخش بعدی خبرها را حدود 53 دقیقه دیگر خواهید شنید. برنامه را دوستان با مطالبی در ارتباط با افغانستان ادامه می دهیم. ورود نیروهای پلیس و انتظامی جبهه اتحاد، جبهه متحد افغانستان به کابل قبل از تشکیل لویاجرگه و عدم وجود تفاهمی سیاسی بین نیروهای مخالف طالبان نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. سازمان ملل به شدت در تلاش است تا جلسه‌ای با حضور نمایندگان همه گروه‌های مخالف طالبان تشکیل دهد. نیروهای اتحاد شمال نیز میگویند در نظر ندارند به تنهایی دولتی در کابل تشکیل دهند. همکار ما جمشید زن در گزارش و گفتگوهایی با دو کارشناس افغان به بررسی صف‌بندی‌های سیاسی جدید و آینده افغانستان پرداخت است.
با تصرف کابل، نیروهای انتظامی اتحاد شمال در نقاط حساس این شهر مستقر شدند تا به گفته سخنگویان این جبهه از بروز ناآرامی و هرج و مرج جلوگیری کنند. ورود نیروهای انتظامی اتحاد شمال به کابل که به گفته سخنگویان این جبهه طرح آن توسط احمد شاه مسعود ریخته شده بود، خلأ سیاسی در پایتخت افغانستان به وجود آورد که تاکنون نه جبهه اتحاد شمال و یا جبهه متحد و نه آمریکا و متحدانش و نه سازمان ملل توانستند راه حلی عملی برای پر کردن این خلأ سیاسی و تشکیل دولتی فراگیر ارائه دهند. طرح 5 ماده‌ای که از طرف اختر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان نیز ارائه شده هنوز مورد بحث است و طرفین نظرات خود را در این مورد به طور جدی و فرموله شده ارائه نکردند. تا چند روز پیش آمریکا و متحدانش از طرفی و سازمان ملل از طرف دیگر در حالی که درگیر یافتن راه حل سیاسی برای تشکیل دولتی فراگیر بودند، پیشروی نیروهای اتحاد شمال به سمت کابل و تصرف آن شتاب تحولات سیاسی در افغانستان را دوچندان کرد. به گفته کارشناسان منطقه، تحولات چند روز اخیر و عقب نشینی سریع طالبان دور از انتظار بود و استقرار نیروهای انتظامی اتحاد شمال و تعدادی از رهبران آن در کابل نگرانی‌هایی در رابطه با ترکیب دولت موقت آینده افغانستان ایجاد کرده است. اعضای لویاجرگه که قرار بود پس از نشست روم انتخاب شوند، هنوز معرفی نشده‌اند. و دکتر عبدالله وزیر امور خارجه اتحاد شمال دلیل آن را سفرهای متعدد رهبران این جبهه به کشورهای مختلف ذکر کرده است. نفوذ محمد ظاهر شاه نیز که اعلام کرده حاضر است به افغانستان بازگردد روز به روز کمتر می شود. فرید امین نماینده دولت برهان الدین ربانی در این مورد می گوید ما خیال بازگرداندن رژیم پادشاهی را نداریم، اما او به عنوان یک شخصیت متحد کننده و به این علت که یک افغانیست می تواند برگردد. و برهان الدین ربانی نیز روز سه‌شنبه گفت محمد ظاهر می تواند به عنوان یک فرد عادی به کشور برگردد. در این حال آمریکا و کشورهای اروپایی نیز نگرانی خود را از نفوذ فزاینده نیروهای اتحاد شمال در ائتلاف ضد طالبان ابراز کرده اند. تونی بلر نخست وزیر انگلستان روز گذشته گفت عملیات نظامی در افغانستان به خوبی پیش می رود، اما نیروهای سازمان ملل باید هرچه سریعتر در افغانستان حضور پیدا کنند تا خلأ قدرت در این کشور را جبران کنند. این در حالی است که برخی از رهبران جبهه اتحاد شمال حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در کابل را ضروری نمی دانند و می گویند نیروهای انتظامی و پلیس وابسته به این جبهه می توانند تا تشکیل دولت موقت از بروز ناآرامی در شهر جلوگیری کنند. اما آنچنان که امان الله حبیبی کارشناس امور افغانستان در لندن می گوید تجربه گذشته نشان داده است که تشکیل دولتی هرچند موقت تحت رهبری یک جناح و یا یک گروه خاص محکوم به شکست است.
تجارب گذشته نشان داده که هرگاه یک طرف قضیه، یعنی فرض کنیم جبهه متحد شمال یا بهتر از اصطلاحی رو استفاده بکنیم جبهه متحد افغانستان، بخوان حکومتی را ولا حتی موقت باشه تشکیل بدهن، در صورتی که طرف های دیگری که نمایندگی از سایر اقوام افغانستان نظیر پشتون ها به فرض مثال نماینده آنها در این حکومت موقت شرکت نداشته باشند، به نظرم این تجربه موفقی نخواهد بود. برای اینکه در گذشته هم وقتی آقای ربانی بعد از آقای مجددی به قدرت آمدن فرض بر این بود که این دولت موقتی خواهد بود، ولی خب مشکلاتی پیش آمد که از جمله گروه‌های نظیر حزب اسلامی قبول نکردند و جنگ‌های داخلی به هر حال شروع شد. و فراموش نکنیم که پاکستان خب به هیچ عنوان حاضر نیست که این حکومت رو اگر از طرف جبهه متحد تنها تشکیل شده باشد بپذیرد و از هر بهانه استفاده خواهد کرد که از تشکیل حکومت ملی در افغانستان جلوگیری بکنند. بنابراین جبهه متحد نباید این فرصت را از دست بدهد و باید در همکاری با ظاهر شاه که به نظر من بهترین عنصر ملی از عزیزان پشتون ما هستند، باید این دولت را به هر حال در همکاری با سازمان ملل متحد تشکیل بدهند.
کریم پاکزاد پژوهشگر بنیاد مطالعات بین‌المللی و استراتژیک در فرانسه نیز با اشاره به تاریخچه نچندان دور نیروهای اتحاد شمال میگوید تشکیل لویجرگه تنها در صورت موفقیت آمیز خواهد بود که آرامش و امنیت نسبی در کشور برقرار شود.
قبل از اینکه لویجرگه دعوت شود تا یک قانون اساسی جدید را برای افغانستان به تصویب برساند، قبل از او باید شرایط طوری در نظر گرفته شود که عوامل مختلف باید وجود بیاید. پس که می کنم مسئله اول مسئله حفظ امنیت و خصوص در شهر کابل است. ببینید مردم افغانستان و مردم کابل و جامعه جهانی به هیچ وجه خاطری خوب از دورانی که این نیروهای ائتلاف شمال بین سالهای 1992 تا 1996 در کابل حاکمیت داشتن ندارن. در این دوران جنگ داخلی بین این نیروهایی که امروز دوباره اتحاد شمال تشکیل میده موجب ویرانی و بدبختی کابل و تجاوزات زیاد به حقوق مردم با شهروندان کابل و افغانستان شده. از این لحاظ که میکنم تشویشات زیاد بین مردم افغانستان و در پیش جامعه بین المللی در مورد آینده وجود داره. از این لحاظ اصل اساسی و مهم و عاجل است که سازمان ملل باید با سرعت و با شتاب زیاد یک نیروی در کابل بفرسته که ثبات و نظم رو تأمین بکنه. مرحله دو مرحله این است که باید جامعه بین‌المللی و خصوص به رهبری سازمان ملل نیروهای گوناگون افغانی رو اتحاد شمال از یک طرف و سایر نیروهای دیگه افغانی رو از طرف دیگر به طور مثال ابتکاری که در اطراف شاه سابق افغانستان صورت پذیرفته و همچنین سایر نیروهای دیگه افغانی رو که در کشورهای همجوار وجود دارن هم رو باید سهم بدن تا اینا بتونن یک حکومت موقت انتقالی رو تشکیل بدن. این حکومت موقت انتقالی فکر میکنم توانایی این خواهد داشت که بعد اون لوی جرگی که از سر تا سر مردم افغانستان نمایندگی خواهد کرد و قانون اساسی جدید و روند سیاسی آینده افغانستان تشکیل خواهد داد به وجود خواهد آمد.
اما یکی دیگر از مسائل مهم و کلیدی در تشکیل دولتی فراگیر نقش پشتونها و رهبران قبایل پشتون در آینده افغانستان است. شهر جلال آباد و ایالت ننگهار تحت کنترل نیروهای مولوی محمد یونس خالص است و سایر رهبران قبایل پشتون نیز مناطق لوگار و خوست در نزدیکی مرز پاکستان را کنترل می‌کنند. آقای امین‌الله حبیبی درباره نقش گروه‌های پشتون در گذشته و حال می‌گوید:
قبل از اینکه در حال طالبان از هم بپاشند هم فرض بر این بود که کسانی که با طالبان همکاری می‌کردند در جنوب کشور ما به خصوص رؤسای قبایل و سران قبایل ما اینها عناصری بودند که به هر حال طالب نبودند ولی در یک همکاری حالا می شود بگوییم که همکاری موقت با اینها همکاری می کردند منتها از لحاظ ایدئولوژیک با طالبان همراه نبودند و حتی مخالف طالبان بودند در بعضی از مواقع و بعضی از مسائل به خصوص حکومت طالبان با سنت های مردم افغانستان و حتی عنعنات ملی ما و عنعنات پشتون‌ها چندان روی خوشی نشان نداده بودند. بنابراین اینا با طالبان نبودند و در اولین فرصت دیدیم که از طالبان جدا شدند و راه خود را جدا کردند. شاید اگر ظاهر شاه بتواند به توافق برسد که با جبهه متحد و سوی تشکیل یک مجمع ملی پیش بروند به نظر من که شاید بتواند توافق سران قبایل پشتون در جنوب را نیز جلب کنند.
اما در کنار قبایل پشتون که به نظر کارشناسان باید در آینده افغانستان نقش داشته باشند، گروه‌ها و محافلی نیز وجود دارند که تا چندی پیش با طالبان همکاری می‌کردند. از جمله این گروه‌ها شاخه اکبری حزب وحدت اسلامی است که 3 سال پیش به طالبان پیوست و اکنون خود را در صف نیروهای جبهه متحد می‌داند. آقای حبیبی در مورد موقعیت این گروه در داخل افغانستان چنین می‌گوید:
شاخه حزب وحدت اسلامی آقای اکبری طرفداران آنچنان به خصوص طرفداران نظامی در داخل ندارند و از فرصتی پیش آمده استفاده کردند که بتوانند با طرفداران آقای ظاهرشاه به خصوص آقای کرزای همکاری خودشان را اعلان بکنند و به نظر من خب یکی از تلاش هایی که سوی طرفداران محمد ظاهرشاه و آقای کرزای شد این بود که شاید بتوانند از عناصری رو از سایر اقوام افغانستان در کنار خود جلب بکنن تا بتوانن در تشکیل لوی جرگه از این عناصر نیز به نفع خود استفاده بکنند.
اکنون پس از گذشت بیش از 5 هفته از آغاز حملات نظامی آمریکا به پایگاه‌های طالبان در خاک افغانستان، مسئله تشکیل دولتی موقت برای برقراری آرامش و ثبات نسبی سیاسی به طور جدی مطرح شده است و در این راستا شورای امنیت سازمان ملل خواهان تشکیل جلسه فوری با حضور همه رهبران نیروهای مخالف طالبان شده است.
گزارش و گفتگوهایی بود با 2 صاحب نظر افغان درباره آینده افغانستان که توسط جمشید زند تهیه شده بود. همانطور که در این بحث ها شنیدید، مسئله آینده افغانستان و استقرار یک نیروی ناظر بین المللی در افغانستان تا تشکیل دولت قانونی در این کشور بحث مهم روز پیرامون اوضاع افغانستان است و اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در این زمینه طرحی 5 ماده‌ای پیشنهاد کرده است. درباره کم و کیف این طرح گزارشگر ما شیرین فامیلی در برلن گفتگوی دارد با دکتر چنگیز پهلوان پژوهشگر ایرانی در آلمان.
آقای پهلوان، در این روزها که افغانستان در حال آزاد شدن از سلطه طالبانه، بحث نیروهای ناظر سازمان ملل متحد در دوران گذار مطرحه و در این رابطه همطور که میدونید اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد تشکیل ائتلافی از نیروهای چند ملیتی رو ضرور دونسته. به نظر شما شکل و ترکیب چنین نیرویی چگونه میتونه باشه؟
البته آقای اختر ابراهیمی در طرحشون مطرح کردن که به هر حال حفظ امنیت در این دوره با شورای امنیت خواهد بود و احتمالاً همین نیروی چند ملیتی که به عنوان نیروی ناظر سازمان ملل تشکیل خواهد شد. منتها مسئله این هستش که همین الان بالاخره یک نیروهایی هم در افغانستان هستند. ترکیب این نیروهای ناظر خیلی البته مسئله پیچیده است که ایشون این رو روشن نکردند. یا ما هنوز گزارش کامل رو ندیدیم که چه پیشنهادی ایشون دادن. به هر حال ما میدانیم که برخی از کشورها مشکل میتونن در افغانستان حضور داشته باشن. گاهی صحبت از یک نیروی ناظر اسلامی میشه، یعنی فقط از کشورهای اسلامی باشن. برخی از کشورهای اسلامی این نظر رو مطرح کردن و برخی هم خب فکر میکنن که این نیرو باید از ترکیب به اصطلاح گسترده تری برخوردار باشه. هر کدوم اینها مسئله داره. مثلا ببینید پاکستانی ها مشکل الان میتونن نیروی نظامی در افغانستان به عنوان نیروی ناظر سازمان ملل بفرستند. یا فرض کنید عرب ها مشکل دارن، چون الان یک مسئله در داخل افغانستان که نارضایتی به وجود آورده حضور همین گروهی است که معروف به عربهای افغانن. بنابراین این ترکیب فوق العاده پیچیده است که باید اندیشیده انجام بشه. ضمناً نه فقط ترکیب مهمه، بلکه مأموریت و نوع و مکان استقرار این نیروها هم مهمه که آقای ابراهیمی به اینها اشاره نکردن، یا حداقل ما در رسانه ها ندیدیم نظر ایشون رو.
آقای پهلوان، اساسا این نیروها چه مناسباتی، چه رابطه‌ای میتونن با خود نیروهای مسلح افغان داشته باشن و چه مدت میتونن در افغانستان بمونن؟
در بخش اول سوالتون بسیار مهمه، اینها چه مناسباتی با اونها باید داشته باشن. به هر حال یک نکته رو گزارش آقای ابراهیمی مثلا بهش اشاره نمیکنه و اون این هستش که خب همین الان که سازمان ملل در افغانستان نیست، بالاخره نیروهای این شهرها رو دارن اداره میکنن، حالا با همه کاستی ها و نقواقصی که دارن قبول، ولی بالاخره این رو باید مقام اینها رو هم روشن کرد. یک مسئله اینه و اینکه چه مدت خواهند بود. خب فرض طرح آقای ابراهیمی این هستش که در واقع این دولت موقت 2 ساله باشه. البته ایشون در این طرحشون مثلا تبدیل دولت موقت به دولت ثابت رو دائم به صورت یک توافق در سطح بالا حل میکنن و نه در سطح ارجاع به مردم. بنابراین باید حساب کرد که طبق طرح ایشون 3 سال حداقل باید این نیروها اونجا باشن. خب حالا تا سازمان ملل این نیروها رو هم تشکیل بده، نیروهای ناظر رو، خودش یه وقتی میبره. البته سازمان ملل یک بودجه گزافی برای این کار خواهد خواست، برای اینکه افغانستان از نظر جغرافیایی فوق العاده پیچیده تره از کشورهای دیگری که سازمان ملل نیروی ناظر فرستاده به اونجا.
آقای پهلوان، اشاره کردید به دولت موقت. پیشنهاد اختر ابراهیمی در این زمینه چگونه میتونه عملی بشه؟
این فکری که ایشون دارن اینه که الان سازمان ملل یک دعوتی بکنه از همه گروه ها و یه نشستی تشکیل بدن. خب محل این نشست البته مهم هستش، صلاح هست در یک جای به هر حال بی‌طرفی باشه. مثل اینکه تمایل ایشون و به هر حال شورای امنیت این هستش که در داخل افغانستان نباشه. البته این هم بحث انگیز یک نکته است. از درون اون فکر ایشون این هستش که یک شخصیتی به عنوان که به اصطلاح نماد وحدت عمومی بشه اونجا انتخاب بشه و توسط اون یک دولت موقت تشکیل بشه که اون دولت موقت یک لوی جرگه برگزار کنه که از درون اون لوی جرگه یک دولت ثابت به وجود بیاد. طرح چند مرحله ایه، ولی اینکه چگونه ایشون به این تفاهم میرسه برای اینکه از درون این نشست یک به اصطلاح یک زعیم ملی به قول برادران افغانستانی انتخاب بشه، این رو خب جریان پیچیده است که ایشون روشن نمی‌کنن، چون همین الان هم یک توافق بین اتحاد شمال و گروه روم در مورد تشکیل یک شورای 120 نفری وجود داره. بنابراین سازمان ملل الان میره به طرف تشکیل یک شورای دیگری که خودش به ابتکار خودش میخواهد تشکیل بدهد. قدری این مسائل رو بنده بغرنج و پیچیده میبینم.
آیا این طرح اختر ابراهیمی در مورد تعیین نماد وحدت ملی بچه مشترکی با طرح روم نداره؟
البته ایشون بدون اینکه اسم ببرن در گزارششون صحبت از این میکنن که در این نشست یک شخصی که نماد این کار باشه انتخاب بشه. خب ناگفته منظورشون در واقع ظاهرشاه هستش. این در صحبت‌های قبلی هم بوده، ولی می‌دونید که دولت اسلامی به ریاست آقای ربانی، اونها میگویند که ما به هر حال یک شناسایی بین المللی داریم، این شورا تشکیل شه، ایشون به عنوان یک عضو در اون شورا شرکت بکنه، اون وقت هرچی رأی دادن نتیجه اون رأی رو بپذیریم. نحوه اجرا چیز مهمی است در افغانستان. آقای براهیمی به نحوه اجرا در واقع اشاره نمی کنند و ضمناً مرحله گذار باید یک مرحله‌ای باشه که از نظر حقوقی هم قابل پذیرش باشه. این صحبتی که مدام آقایون در امریکا میکنن یا برخی از نیروهای غربی میفرمایند که هی خلع قدرت وجود داره، آخه پس این طالبان رو چه کسانی بیرون بردن از کابل و مزار شریف و هرات و جلال آباد و همه این شهرها؟ تبدیل این موقعیت یک خلع کامل قدرت حرف نادقیقی است به نظر بنده.
نظرات دکتر چنگیز پهلوان را شنیدید راجع به طرح اخضر ابراهیمی برای استقرار نیروهای ناظر سازمان ملل متحد در افغانستان.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
حالا با ترانه ای از ستار به ساعت دوم برنامه می رویم. گل پرید.
چه قشنگ عاشقی، وای چه قشنگ عاشقی، چه قشنگ عاشقی، وای چه قشنگ عاشقی.